حتی من یه نکته ای هم اضافه بکنم در بحث اجرت المثلی که در قوه قضاییه دادگاه ها بهش رأی میدن و حالا تا چه حد این قابل دفاع هست یا نه من کاری ندارم، ولی میخوام این رو عرض بکنم که ببینید در بحث اجرت المثل مثلا فرض بکنم منزل اجاره یک ساله بوده، یک سالش تمام شده، قانون میگه اگر مازاد بر اون مدت موند و مجر توافق نداشت باید اینجا اجرت المثل پرداخت بکنه مستاجر. حالا وقتی میخوان اجرت المثل پرداخت بکنن به چه صورت پرداخت میکنن؟ میگه اجرت المثل این منزل باید پرداخت بشه. یعنی چی؟ به زبان ساده خودمون یعنی این که باید دید که یه خونه مثل این خونه در حال حاضر قیمت اجارهش چقدره. خب این از کجا در میارن؟ روال کارشناسای رسمی دادگستری و حتی کارشناسای حالا غیر رسمی که معمولا محلی بهشون میگن
خبرگان
محلی بهش میگن، چجوریه؟ میرن از چهار تا بنگاه اطراف اونجا سوال میکنن، میگن آقا یه خونه مثلا با متراژ 100 متر فرض بفرمایید با این امکانات چقدر اجاره است؟ اجاره چقدره؟ این رو حالا با همدیگه تلفیق میکنن، یه معدلی میگیرن و این رو به عنوان اجرت المثل مشخص میکنن. این درست نیست، یعنی این مبنا نیست. حالا درسته که راهکاریه برای اینکه از این قاعده برون رفت بکنن، لذا من فکر میکنم که اساسا این ورود امکان پذیر نیست، چه این که اگر امکان پذیر بود هم اثر بخشی آنچنان نداشت. ببینید فرمودن همه اساتید حاضر در این برنامه که خیلی هم به نظر من غنی بود این برنامه از سه مطالبی که بیان شد، باید یه زمانی تعدیل بشه این عرضه و تقاضا. این که فضای مملکت به سمتی بره که الان اونچه که اقتصاددان ها میگن در کشور ما یه چیزی حدود بین 15,000 یا نمیدونم 20,000 میلیارد تومان پول در اختیار مردم،
هزار میلیارد تومان
بله سرمایه در کشور موجود هست و این به صورت سیلوار به هر سمتی هجوم میبره، اونجا رو حالا من از این اصطلاح استفاده بکنم به نابودی میکشه. الان اومده سمت مسکن، لذا با چند تا از این ها میشه برخورد کرد. این که آقای عقبایی میفرمان که عرض کنم ما بیایم بررسی بکنیم ببینیم اون آقایی که داره دو بار سه بار چهار بار مسکن رو میفروشه یا 10 بار توی سال داره میفروشه سراغ اون بریم، این بی‌مبنا نیست. این حرف درستیه. یه نکته ای من بگم جالبه، ما تو کشور ما اصلا شغلی تحت عنوان اجاره مسکن ما نداریم. یعنی شما نمیتونید
اجاره داری نداریم،
اجاره کاری ما
نداریم، شغله
بله، در حالی که یه شغل
درآمد ایجاد
ما نداریم. طرف مثلا پزشکه، 4 تا خونه هم داره، در این حالی که درآمد پزشکیش رو داره خونه هاش هم داره اجاره میده، چه حقی داره این کار رو بکنه؟ طرف نمیدونم ببخشید
حق داره ولی مالیاتش رو بده
کاسب جان
حق بله. داره
نه حالا عرضم این هست که حالا اگر حقی هم براش قائل باشیم لااقل باید مالیاتش رو بده یا اون کسی که به کرات داره میفروشه این رو باید قانون جلوشو گرفت.
شغله
بله. و شغل بله به عنوان شغل تلقی کرد، اگر شغل بود اون وقت براش تسهیلات ایجاد میکنه، اگر نباش برخورد کرد. نمونش هم که اجرا شد و به نظر من مثبت بود تقریبا تا حد زیادی بحث عوارض خروج از کشور بود. مادام گفتم اگر شما یک بار از کشور خواستی خارج بشی این ریال باید پرداخت بکنی، ولی اگر تو یک سال دو بار سه بار چهار بار خواستی از کشور خارج بشی این باید افزایش در واقع پلکانی داشته باشه. به نظر میاد اگر اینها رو سرجم حساب بکنیم، یه نکته یکی از دوستان فرمودن نگاه جزیره‌ای همیشه آفت بوده تو کشور ما. ما اگر بتونیم همه این قضیه رو از رأس یک هرمی نگاه بکنیم و همه رو با هم ببینیم شدنیه. و هیچ وقت این رو هم تأکید بکنم که هیچ وقت تو کشور ما حداقل این نتیجه رو من به جرأت میتونم بگم که برخورد سلبی و برخورد تنبیهی و مجازاتی هیچ وقت مثمر ثمر و مستدام نبوده. چرا؟ برای یک مهلت خاصی میشه. مثلا نمونه من عرض بکنم در پایان سال 96 بحث افزایش قیمت دلار رو وقتی داشتیم و بعد اون بحث 4200 تومان مطرح شد، جلسه داشتیم تو بانک مرکزی، بحث مطرح شد که برخورد بشه با خرید فروش کنندگان دلار. ما اونجا تو اون جلسه عرض کردم که تا کی میشه این برخورد رو ادامه داد و شد. ببینید برخورد شد، نتیجه هم داد، تا یه مدت محدودی کنترل شد، بعد دیگه نشد ادامه بده. لذا من فکر میکنم که برخوردهای سلبی و تنبیهی محدود به زمان باید باشه، اثرگذار هست ولی فقط برای مدت محدودی، اون هم بسیار کوتاه. ولی باید راهکار درست این هست که کار رو به قول خودمون یا ریشه ای حل کرد، عرض و تقاضا رو تعدیل کرد، حالا اون مؤلفه هایی که تاثیرگذار در قیمت مسکن هست، خصوصا در بحث مسکن مورد نیاز افرادی که واقعا نیازمند مسکن هست، اینها رو اگر من فکر میکنم یه تعدیلی توش وجود داشته باشه منطقی تر.
متشکرم جناب مهندس هاشم زایی. یک سوالی از خدمت شما بپرسم و اگر فرمایشی دارید راجع به مالیات بر آیدی و تاثیرش، آیه عقبایی فرمودن، حالا یک سوالی که یا یک بحثی که مطرح میشه اینه که بعضی‌ها مطرح میکنن که ممکنه که مالیات بر آیدی سرمایه روی تولید مسکن تاثیر بذاره، باعث رکود در تولید و امثال اینها بشه. شما با توجه به اینکه تکیه و تاکید خودتون هم روی بحث تولید مسکن هست، تصور میکنید مالیات بر آیدی سرمایه روی تولید مسکن تاثیر منفی خواهد داشت یا نه؟
نه، تأثیر منفی نخواهد داشت. من میتونم بگم که در رونق تأثیر میذاره.
توضیح میدین چرا؟
بله، ببینید شما وقتی که بحث مالیاتی که عزیزان فرمودن، خود این تولید منابع میکنه و این منابع میاد در پروسه تولید باز دوباره نقش آفرینی میکنه، یعنی عامل بازدارندهی نخواهد. یه نقطه که جناب آقای دکتر اصفهانی هم فرمودن در مقوله تشکیلات اجاره داری، من اخیراً شنیدم آقای پیلون بهتر بنده میدن، جناب آقای مهندس اسلامی هم مطلبی رو فرمودن که این تشکیلات اجاره داری رو دارن راه اندازی میکنن و سازوکار قانونی تشکیلات حقوقی رو در این رابطه دارن راه اندازی میکنن که میتونه یه خبر خوبی برای مردم باشه.
بسیار متشکرم.
البته در نکته پایانی که آقای مهندس هاشم‌زئی اشاره کردن بهش، با احترامی که با آقای پیرولن قائل هستم، اعتقادم بر این هستش که ما همونطور که بانک هامون بایستی که منگاهداری نکنن، دولت هم نباید منگاهداری بکنه. وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ش این نیست که بیاد مؤسسات اجاره داری ایجاد بکنه. یعنی این که، یعنی من با این حالا ایده ای آقای وزیر رو من کامل نخوندم، اون اساسنامه یا روش و یا سبکی که میخوان این کار رو انجام بدن نمیدونم چیه، ولی بر اساس قانون تجارت و بر اساس قانون نظام امور صنفی و بر اساس قانون قوانین بالادستی، دلال مشخصه در کشور کیست، یعنی مشاوران املاک هستن، چه در حوزه اجاره چه در حوزه خرید و فروش، و قانونگذار این فعالیت و این حرفه و این شغل رو درست. که زیبنده ترین لغت هممون دلال هست. حالا درسته در عوام من به صلاح اشتباهاً بار منفی ایجاد میکنه، ولی زیباترین لغت برای شغل بنگاهداری یا املاک با همون دلالی است، به دلیل اینکه باید دلالت بیارن و قانع بکنن خریدار و فروشنده رو برای انجام قرار دادی. لذا من یه جمله رو از آقای دکتر روحانی شنیدم که خطاب به وزیر وقت تعاون میگفت آقا ول کنید این شستا رو، چسبیدین تا کی این شستا میخواد توی وزارت تعاون بمونه و با شما این رو ازش برای سفرهای خارجی و برای کارهای دیگه ازش استفاده کنید، با واگذار کنید به بخش خصوصی. لذا در حوزه بخش خرید و فروش نفت نه صرفا از نگاه منافع صنفی، بلکه اگر شغل دیگری هم میبود، یعنی اگه میگفتن آقا نظام مهندسی رو هم میخوان بیارن توی سیستم وزارت راه و شهرسازی، من به عنوان یک فرد فعال در این حوزه میگفتم اینو باید بسپرین به دست اهلش، یعنی بخش خصوصی. هر چقدر ما در این حوزه ها فعالیت های خودمون رو کمتر بکنیم، خصوصا در بخش دولتی، بهتر است. و اینجا هم من نقد دارم به بحث آقای وزیر در خصوص اینکه مؤسساتی رو وزارت راه و شهرسازی ایجاد بکنه. بله سازوکاری رو هیئت دولت تصویب بکنه که مثلا اتحادیه املاک که متولی این امر هست به اون این کار رو اجرا بکنه در جهت منافع دولت و در جهت منافع مردم و در جهت سیاست‌های کنترلی. خیلی چیز خوبیه، ولی ما مشاغل و حرف دیگر رو به خطر نندازیم. من یادم چند سال پیش بحث بورس مسکن هم مطرح شد، بعد با دوستان در سازمان بورس که بحث صحبت می‌کردیم گفتم آقا میشه بگین بورس مسکن چیه؟ در هیچ جای دنیا چیزی به نام بورس مسکن وجود نداره، هیچ جای دنیا، نه در اروپا، نه در امریکا، نه در هیچ قاره‌ای. و من زمانی که با دوستان در بورس مسکن و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوست عزیزم جناب آقای دکتر پور ابراهیمی صحبت می‌کردم که نماینده مجلس در بورس بودن و ایشون هم خیلی موافق این موضوع بودن، گفتم آقا بورس به کالاهایی تعلق میگیره که همگن باشن، مثل نفت، مثل طلا، مثل نخود، مثل لوبیا، دیگه همه دنیا، ولی مسکن یه کالای همگنی نیست. شما چجوری میخواین اینو بیارین تو بورس؟ گفت ما کالا رو میاریم، قیمتش رو میزنیم، بعد مردم بیان قیمت پیشنهاد بدن. گفتم این که شد کارگزاری، این دیگه بورس نیست، این شد بنگاهداری، این وظیفه این بورس نیست، این کار منه،
بیشتر به حراجی شبیه.
طبیعی این یعنی دنیا وجود نداره. لذا من در پایان منفعت طلب شما چون اشاره کردین خواستم که اینجا این پیامم به آقای وزیر بدم.
مطلبش هم همین بود، ممکن تشکیلات حقوقی که تشکیل میشه خب خاطر همین صنوفی که حضرت عالی میگه
بله اگر هماهنگی
نقش آفرینی میکنه
بله بکنن بخش خصوصی واگذار بشه مطمئنا میتونه سازوکار موثری باشه.
متشکرم.
به نظر من امسالم که مزین است به سال حمایت از تولید داخلی، به نظر من مانع اصلی، حالا ما صحبت‌های زیادی کردیم، مانع اصلی که بر سر راه تولید کنندگان مسکن وجود داره موانع صدور مجوز و پروانه‌های ساختمانی، یکی از موانع بزرگی که سازندگان دارن با توجه به ارتباطاتی که من دارم، متاسفانه علی رغم تمام کارهایی که توی این سالا صورت گرفته برای اینکه این کار تسهیل بشه، حتی ما کارگروه صدور مجوزهای کسب و کار داریم در وزارت اقتصاد و اونا هم سالهاست دارن تلاش میکنن، ولی متاسفانه در شهرداری ها، به خصوص شهرداری ها، من دارم تاکید میکنم شهرداری ها این موانع رو به مراتب بیشترش کردن. یعنی کار صدور پروانه ای که باید مثلا در نهایتاً، حالا من میگم دو ماه، اصلا چرا دو ماه، شاید یک هفته باید انجام بشه، به 6 ماه و بیشتر، یعنی 6 ماه کفشه، طول میکشه و باعث میشه که فردی که تو این حوزه میخواد فعالیت بکنه فصل کاری رو از دست بده. من خیلی از دوستان رو میشناسم به خاطر بسیار بهانه‌های بسیار واهی که خب این بخشا دارن، به خاطر استعلامات زیادی که اینا میفرستن از جای مختلف میگیرن، کاغذبازیایی که تو این زمینه وجود داره، این یکی از موانع عمده است. یه مسئله هم در مورد فرمایشات آقای خوبایی عرض کنم که ببینید مشاورین املاک وظیفه‌شون اینه که افراد رو به هم برسونن، به قولشون دلالی کنن، ولی یک مطلبی که تو این بازار خراب مسکن در سال گذشته و در سالهای گذشته اتفاق افتاد اینه که بعضی وقت خود دوستان مشاورین املاک وارد خرید فروش ها میشن، به نحوی که این مسلما قاطبه این در حقیقت صنف نیست، تعداد کمتری خب تو هر بخش اینا هستن که متأسفانه وقتی اینا وارد خرید فروش میشن، خب چون بازارم میشناسن و میتونن مردم رو اقناع کنن، اینا میخرن از مردم، مثلا از فردی که داره میفروشه با عجله هم داره میخواد این کار رو انجام بده به قیمت حالا نمیگم پایی مناسبی میخره و بعد گذشته چند روز با همون روش هایی که بلده اینا به قیمت بالاتر میفروشه. اینایی که من عرض میکنم آقای بایی اینا اطلاع دارم و نه اینکه حالا شنیدم یا نه، از خود این دوستان اطلاع دارم، اینا میخرن و با قیمت و این خود یکی از عواملی که
من باعث میشه که اگر مؤسسات بر فرض اجاره داری در یک وزارتخانه ای، حالا نه وزارت راه، در هر جایی، اصلا در وزارت سمت که ما اصلا زیر مجموعش هستیم، به وجود بیاد، آیا اینا این کارو نمی کنن؟
من یه جواب دیگه
به این کار این موضوع نیست.
اگر مالیات بر معاملات مکرر گرفته
بشه، جای خودش هست. همه
موارد این خواهد شد.
لازم اصلا برای فرض بگیریم که اصلا بگن که آقا اصلا مشاور املاک دیگه اصلا حق اجاره دادن خونه رو ندارن، ما یه نهاد دیگه ای رو می‌خوایم درست کنیم. خب اونی که می‌خواد تو این حوزه ورود پیدا بکنه می‌کنه دیگه، چه مشاور املاک باشه چه غیر مشاور املاک باشه. پس ما برای اینکه اون فردی که به عنوان مشاور املاک ورود پیدا می‌کنه یا فرد دیگری که مشاور ورود پیدا می‌کنه که من که تعدادشون بسیار قلیل هستن در حوزه مشاورین املاک، چون من میشناسم و میدونم و اشراف دارم در این حوزه، لذا نم این راهکار وقتی وجود داشته باشه قاعدتا بازم این کارش رو انجام میده. یعنی اینطوری نیست که بازدارنده باشه در جهت اینکه دیگه اون فرد مثلا ساخت و ساز نکنه، توی قوانین
خرید فروش نکنه،
تو قوانین سبتی، تو قوانین
این اجازه رو نباید شما حداقل به عنوان
تو قوانین سبتی آقای اصفهانی به عنوان استاد من در حوزه حقوق مستحضرن، یه دفتر اسناد رسمی یا یه دفتر ازدواج طلاق برای انجام یک عقد بی یا عقد اجاره یا یه صلح یا یک عقد نکاح خودش نمیتونه برای خودش و طبقات اول تا درجه دوم این کار انجام بده. خودش دفترخونه داره، بعد بری دفترخونه دیگه سند بزنه.
بله.
خودش دفتر ازدواج طلاق داره، دخترش اگه میخواد ازدواج کنه بعد بری دفترخونه دیگه.
بله.
ولی این از نظر حقوقی این من برای شغل مشاور املاک که جزء مکاسب هست وجود نداره. حالا ما نمیخوایم دفاع بکنیم از این امر. کسی که سوداگری میکنه اگر مشاور املاک هم هست باید مجازات بشه. ولی موضوع اصل بحث من اینه که دولت تا اونجایی که میتواند فعالیت‌های بخش خودش رو، من داشتم این زمانی به این موضوع فکر می‌کردم اگه می‌خواستن الان گواهینامه و گذرنامه مثل قدیم بریم خیابون گذرنامه بگیریم و بریم شرک آزمایش گواهینامه بگیریم، بعد مثلا چند ساعت تو صف وام، چند روز بعد تو صف وام می‌سادیم. خب قاعدتا اومدن دفاتر خدمات الکترونیک رو ایجاد کردن و می‌بینیم چقدر تسریع شده. لذا هر چقدر این واگذاری‌ها به بخش خصوصی، حتی یه سری از اختیارات را وزارت راه و شهرسازی رو باید بدن، یه بخش از اختیارات شهرداری که اشاره می‌فرمایید که حالا دفاتر خدمات به اصطلاح شهرداری هم ایجاد شده ولی تعدادش خیلی کم و به نظر من یه مقدارم توش رانت وجود داره و به هر کسی هم نمیدن و یه جوری همچین مثل صرافی شده حضور شما عرض کنم، اینا رو هم اگه تعدادشون رو بیشتر کنن و مشکلات مردم رو محله‌ای کنن، 340 مثلا در شهر تهران ما 345 تا محله داریم، چند تا از این دفتر خدمات داره، برای هر محله یه دفتر خدمات بذارن، هم اشتغال ایجاد کردن، همین روند تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی رو جا کردن، سرعتش رو بالا بردن. ولی مثلا گفتن تو هر منطقه شهرداری یه دونه باشه، خب این یه رانت دیگه است. اون یه نفرم که بری بررسی کنی میبینی که بالاخره حالا به نوعی یه ارتباطاتی پترش هست.
لذا جالب که برنامه قبلی حجره در مورد همین انحصارات بود، یعنی بحث کردیم راجع به این که این انحصارات باعث هم از بین بردن شغل و هم کم
همینجور اشتغال میکنن، هم مشکل مردم
توسط مردم میشه.
در واقع باید اون بستر وجود نداشته باشه، ولی وقتی بستر وجود داشته باشه که طرف وقتی منزل یا فرض فرمود ساختمون رو میخره و میفروشه منفعت زیاد عایدش میشه، دیگه فرق نمیکنه که حالا بنگاهدار این کار رو بکنه یا غیر بنگاهدار،
یا پزشک
بکنه، لذا اون بستر اگر وجود نداشته باشه منطقی تر.
آقای مهندس غلامی، تقریبا یک اجماعی بین بزرگوارانی که امشب مهمان ما بودن در مورد لزوم اخذ مالیات بر عاید سرمایه وجود داره و تقریبا همه بزرگواران این رو مالیات کنترل کننده و مفیدی در بازار مسکن میدونن. حالا سوال مهم و اصلی اینه که آیا اگر قانون مالیات بر عاید سرمایه داشته باشیم توی مجلس تصویب بشه، چه دولت لایحه ببره چه خود مجلس طرحی رو آماده بکنه در این خصوص، که اتفاقا هم مجلس طرح داشت برای این موضوع و متوقف شده و هم دولت داره لایحه‌ای آماده میکنه، اگر قانون داشته باشیم آیا زیر ساخت اجرای مالیات بر عاید سرمایه رو داریم و از لحظه تصویب و ابلاغ قانون چقدر زمان نیاز خواهیم داشت برای اینکه این پایه مالیاتی تنظیمی رو توی اقتصاد کشور جاری بکنیم؟
من دو تا نکته رو به عنوان مقدمه عرض بکنم. باید به این نکات توجه بکنیم که مالیات بر عایده سرمایه قراره که تقاضاهای سوداگرانه و سرمایه‌ای رو مورد حسابات قرار بده، یعنی کسی که میاد تو بازار مسکن برای مصرف خودش و حتی اعضای بیشتر اعضای خانوادهش تا یه مسکن میکنه این از این مالیات معافه، یا کسی که اتفاقا داره تولید میکنه هیچ موقع نباید مالیات عاید سرمایه پرداخت بکنه و اتفاقا باید معافیت هایی رو در جهت افزایش تولید ما داشته باشیم. یعنی میخوام این نکته رو عرض بکنم که مالیات بر عاید سرمایه بر کسایی که تو بازار مسکن دارن نقش مثبت اجرا میکنن بر اونها حسابات نمیکنه و اونها رو مورد ممانعت قرار نمیده. حتی تو بعضی از کشورها میان تعدیل تورمی هم انجام میدن که آقا اگر که مثلا تورم 20% هست این تعدیل تورمی رو دارن که کسی سرمایه‌اش آورده تو بازار مسکن به شکل مصرفی این هم مورد حسابات قرار نگیره. خیلی که حالا بعد بررسی بشه که تو کشور ما این مورد نیاز هست نه. نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم خدمتتون اینه که ببینید ما بعضی وقتا برای اینکه یک زیرساختی ایجاد بشه کل اون کار رو معطل می‌کنیم که این زیرساخت فراهم بشه، در حالی که بعضی وقتا با اجرای اون قوانین خود این زیرساخت هم تکمیل خواهد شد. ببینید ما اگر حالا توی اجرای سری ظرافت‌ها رو در نظر بگیریم، مثلا مالیات بر عادی سرمایه بر خرید و فروش اولیه افراد معاف است، یعنی هر کس که بیاد وارد خرید و فروشش رو انجام بده و ثبت بشه که قیمت مسکنش این قیمت هست، اصلا معاف و هیچ اتفاقی نخواهد واسش افتاد و اتفاقا باعث افزایش ارزش هم خواهد شد، چون افراد نگرانن که بعدا باید مالیات زیادی بدن. موقعی که افراد خرید و فروش اولشون انجام دادن و در سامانه ثبت شد که این قیمت مسکن با این قیمت معامله شده است، در خرید و فروش بعدی که میخواد اتفاق بیفته، چه حالا سریع اتفاق بیفته چه حالا مثلا تحت حالا چند سال اتفاق بیفته، دیگه این اختلاف قیمت وجود خواهد داشت و میتونیم ازش اون کپیتال گین تکس و مالیات بر عادی سرمایه رو اخذ بکنیم. پس این مالیات آنچنان نیاز به زیرساخت خیلی جدیدی و اینکه ما بخوایم سامانه های جدیدی را بندازیم و سامانمون رو تکمیل بکنیم نداره، خود به خود با اجراش سامانه مورد نیازش تکمیل خواهد شد. یه نکته هم خواستم حالا اشاره بکنم، حالا بحث این اجاره داری و اپراتورها شد، نکته که اینکه دوستان خب دقت داشته باشن منظور از اپراتورهای اجاره داری چیه. اپراتورهای اجاره داری قرار نیست که جای بنگاه ها و جای حالا خود دولت بخواد ورود بکنه. ما چرا نمیتونیم بر مسکن که یک کالای ناهمگن هست قیمت گذاری انجام بدیم؟ یکی به خاطر اینکه زیرساخت های مورد نیازشون نداریم. اگر این اپراتورهای اجاره داری مثلا تو شهر تهران مورد 1,700,000 خانوار داریم که مستاجرن، و اگر که این اپراتورهای اجاره داری و بیان یک بخش قابل توجهی از این واحدها رو بخوان حالا مدیریت بکنن، نه اینکه خودشون ورود بکنن، مدیریت بکنن که مالک مستاجر بیان تو این اپراتورها ملکشون رو عرضه بکنن، حالا بنگاه املاک هم همکاری بکنن و اجاره اتفاق بیفته، اگر که دولت بخواد بگه آقا مالیات مثلا اگر امسال افزایش قیمت اجاره تو این اپراتورهای اجاره 15% و اینا سهم قابل توجهی از این بازار مسکن رو داشته باشن، این 15% تاثیرش رو کل بخش هم خصوصی و هم بخش حالا این اپراتورها خواهد گذاشت.
قابلیت اجرایی داره؟
ببینید قابلیت اجراشو من نمیگم در نقطه فعلی میتونیم خیلی بگیم که هم الان اتفاق خواهد افتاد، ولی باید به این سمت بریم.
چه جوری ببریم؟ الان شما فکر کنید که مثلا عرض میکنم این مؤسسه یا هر نامی که براش میگذارید آمد به نتیجه رسید که با چون که داره یه کار تو بخش خصوصی داره انجام میده دیگه، که آقا مثلا به نظر ما امسال 15% یا 20% باید باشد. من مالک میگم آقا مالکیت در اسلام محترمه، من خونم رو کمتر از 50% افزایش نمیدم.
ببینید ما موقعی که زیرساخت
چه وجه التزامی وجود دارد، اول باید این باشه
درسته.
چه وجه ولی الان هم شما خیلی از سایت ها هستم میزنم میانگین قیمت متوسط روزنامه اقتصادم باز کنی همه زدن میانگین متوسط قیمت آپارتمان در این منطقه در این قیمت
بله.
ولی آیا این وجه التزامی برای مالک یا موجر که باید به این عمل بکند دارد؟
نه.
از نظر کار تحقیقی، از نظر کار علمی، از نظر کار تکنیکال، از نظر کار اکادمیک خوبه، ولی اینی که این بتواند حضور شما جنبه اجرایی پیدا بکند که ما موجر رو بگیم آقا امسال مؤسسه اجاره داری اعلام کرده 15%
ضمانت اجرا، من ضمانت اجرا شرط
بکنم، ولی نمیشود هم این ضمانت اجرا رو تو قانون الان به وجود آورد. چرا نمیشود؟ آقای اصفهانی مجلس بودن، چرا مشرف هستن و الان هم در بحث قضا هستن، میدونن که زیر ساخت حقوقی برای تصویب همچین قوانینی اگه وجود داشت تو این 40 سال جمهوری اسلامی این کارو کرده بود.
اتفاقا میخوام عرض کنم خدمتتون، اگه این اپراتورها تسهیلاتی رو در نظر بگیرن که مالک مستاجر بیان تو این اپراتورها شرکت
کنه، میتونه فقط یه موج روانی ایجاد کنه
که بخوان تو این اپراتورها مسکن خودشون تهیه بکنن، این اتفاق میتونه بیفته. یعنی که فردا من به عنوان مالک میگم که 5 سال مسکن رو میدم به این اپراتور، یه کار ندارم که خالیمون نتونستی اجارش بدی، با این قرارداد مثلا بلند مدت من مسکن رو دارم به این اپراتور.
بله اون اپراتور اسمش نیست، اون به نوعی الان تو کشورهای آمریکایی و اروپایی هم هستن، اونجا کمپانی هایی وجود دارن که این کمپانی ها میان یه پروژه رو مونوپول میکنن.
بله
اون پروژه رو مثلا نه یه واحد، حتی بعضا ممکنه یه واحد و 5 سال 10 سال مونوپول خودشون کنن، بعد اون فرد میگن تازه اونا قوانینشون در حوزه مالکیتی با ما خیلی متفاوته، بعضیشون کشورهای کمونیستی ان، بعضیشون کشورهای سوسیالیستی ان، بعضیشون قوانین مجالسشون بهشون اجازه میده که در حوزه مالکیت ورود پیدا کنن، همونطور که اشاره کردن که یک فرد بیش از یک خانه نداشته باشه
برسته.
ولی در کشور ما زیر ساختهای فقهی و شرعی و مالکیتیمون که مطابق با شرع مبین اسلام باید باشه، باید طوری باشه باشه که بشود اینها رو در
زمان ما کاملا به تمام اتمام رسید. از همه بزرگوارانی که امشب دعوتمون رو پذیرفتن سپاسگزاری میکنم و همینطور از شنوندگانی که به همون گوش دادن. شب بخیر میگم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر هممهنان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در کنار شما هستیم با ادامه برنامه‌های بخش شبانه این شبکه رادیویی و قراره که تا ساعت 6 صبح در کنار شما باشیم. به اطلاع ملت غیور و شهید پرور ایران اسلامی می‌رساند پس از هتک حرمت‌های اخیر دشمنان علیه حجاب، اجتماع عظیم دختران انقلاب در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار می‌شود. وعده ما 20 تیر ماه ساعت 17، حضور هر ایرانی به نیابت از یک شهید. شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون میتونید از آرشیو زمانی و جدول پخش برنامه‌های این شبکه مطلع شوید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو دریافت کنید.